سلام عرض میکنم محضر مکرم برادران و خواهران عزیز. در سال روز شهادت امام حسن عسکری سلام الله علیه هستیم که ایشان رو پدر عدالت جهانی، مربی و استاد امام زمان ولی عصر باید دانست و نامید. در اوائل یعنی نیمه اول قرن 3 هجری ایشان در شرایط بسیار سخت اهل بیت علیهم السلام متولد شدند، طبق یک قول که شاید مشهورتر باشد در مدینه، و بعد که پدر امام هادی علیه السلام بازداشت شدند و از مدینه به عراق و به پایتخت جدید بنی عباس سامرا برده شدند، خب ایشون هم طبیعتاً در این تبعید و بازداشت از دوران کودکی درگیر شده. اگر هم طبق روایت دیگری ایشان در سامرا متولد شده باشند که از اساس امام حسن امام 11 شیعه علیه السلام اساساً در زندان و بازداشتگاه و تحت نظر حاکمیت به دنیا آمده، یعنی از ابتدای زندگی ایشان در اسارت و تبعید و در بازداشت آغاز شد و همونجا به شهادت رسیدند، در اسارت و زندان متولد بشن و در هم اسارت و زندان به شهادت برسن در یک اردوگاه نظامی. حدود 28 سال بیشتر به ایشان مجال ندند و در سن 29 سالگی ایشان رو در عنفوان جوانی به شهادت برسانند. تقریبا بیشتر یا همه عمر امام حسن علیه السلام در حبس و حصر و تحت نظر و یا در بازداشت بسر برده شده. یک بخش به همون منوالیست که خب اهل بیت از قبل همه تحت فشار و نظر حاکمیت ها بودن و به عنوان یک تهدید سیاسی، خطر سیاسی و به عنوان بدیل و اصطلاح آلترناتیو حکومت های موجود چه بنی امیه چه بنی عباس مطرح بودن و تحت فشار. علاوه بر این در مورد ایشون یک نظارت تشدید یافته به علاوه هم وجود داشت و اون اینکه بحث مهدی و مهدویت که خب از ابتدا پیامبر اکرم فرموده بودن و همه هم میدونستن، حکومت های هم حتی اجمالا قبول داشتن، بنی عباس به خصوص از این مسئله حتی استفاده هایی هم گاهی کردن یا و میخواستن بکنن و کردن گاهی، یه مرتبه روایات متواتر و یک شهره ایجاد شد که او مهدی فرزند همین ایشونه و امام حسن سلام الله علیه که عسکری هم میدونید برای این نامیده میشن، عسکر یعنی لشکر، چون اساسا تقریبا کل زندگی ایشون در پادگان نظامی حکومت و تحت نظر گذشت از همون آغاز تا شهادت که در 28 29 سالگی در جوانی به شهادت رسیدن. امام جواد علیه السلام در 25 سالگی شهید شدن، امام حسن عسکری در 29 سالگی شهید شدن و اینا همه معنا و پیام داره و همه نشون میده که ائمه شیعه و رهبران ما اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله همه چگونه سیاسی بودند و تحت نظر بودند و تقریبا نه بلکه تحقیقا هیچ یک از ائمه شیعه عمر طبیعی نکردند. همه اینا به شهادت رسیدند، ترور شدند، زندان، تبعید یا از نوع کربلا یا از نوع ترور شیمیایی و سمی و از این قبیل. در این حال حکومت ها معمولا مسئولیت این ترورها رو نمیپذیرفتند، به جز قضیه کربلا که یزید به حکومت سریع اعلام کرد و بعد خود یزید خلیفه زد زیرش گفت من نگفته بودم این کارو بکنن، اونم تازه بعد به نحوی کتمان و انکار کرد که اینا مثلا خودسرانه در کربلا این کارو کردن، حتی او هم مسئولیت صریحش رو نپذیرفت بعد از کربلا. و غیر از او همه ائمه ما که به شهادت رسیدند هیچ یک از حکومت ها صریحا مسئولیت ترور و مسموم کردن اینا رو نمیپذیرفتن، بلکه تظاهر میکردن که ما در غم شما شریکیم و از این قبیل. ایشان رو چون به عنوان پدر منجی آخر الزمان و قائم بزرگ آل پیغمبر، این قائم یعنی قیامگر انقلابی، یعنی کسی که تمام قدرت ها و ثروت های فاسد رو براندازی میکنه و سیستم حکومتی و مدیریتی رو در سطح جهان اصلاح میکنه و اگر نشه براندازی. خب امام حسن عسکری در تمام زندگی دائم تحت نظر دستگاه‌های جاسوسی و اطلاعاتی حکومت و خلافت بود. خلافت هم که میگیم بنی عباس ابرقدرت کل جهان بود، یعنی بزرگترین قدرت جهان بود. البته در زمان امام حسن علیه السلام اختلافات داخلی و بعضی مسائل دیگه باعث شده بود دستگاه بنی عباس یه مقداری دچار ضعف و تشتت بشه و درگیری‌های داخلی، خودشون علیه هم کودتا می‌کردن، همینطور غلامان و افسران نظامی ترک که اول در خدمت خلفا بودن کم کم خلفایی رو در خدمت خودشون گرفتن و یه شبه کودتای اینجوری هم اتفاق افتاده بود. در هر حال و در هر دوره از این دوره‌ها تو این دو سه دهه‌ای که امام حسن علیه السلام در حیات هستند و اون چند سالی که ایشون رهبری شیعه رو به عهده داشتن تا در 28-29 سالگی عرض کردن به شهادت میرسن، دائم تحت نظر و کنترلن. کوچکترین ارتباط ها، رفت و آمد ها، اینا همه گزارش میشه و هر کس با ایشون به یه شیوه ای، علامتی، ارتباطی، ولو یه گفت شنود در گذر و آبرانه، تعقیب میشد و بازداشت میشد، پیگیری میشد که این کیه، چی بود قضیه و از این قبیل. در 232 هجری متولد شده باشند، در 260 هجری علائم شهادت در ایشون پیدا شد و خلیفه معتمد برای اینکه افکار عمومی رو بازی بده اعلام کرد که بهترین تیم پزشکی دربار رو و همینطور یک تیم قانونی و حقوقی، یعنی اصلا قاضی القضات دستگاه خلافت عباسی رو، رئیس دستگاه قضاییش رو و تیم پزشکی رو فرستاد بر بالین امام حسن علیه السلام در همون منزلشون تو بازداشتگاه تو پادگان، که یعنی ما از نظر هم قانونی و حقوقی هم از نظر پزشکی و طبی کاملا مسئولانه برخورد کردیم و روشن بشه که ایشون داره به مرگ طبیعی از دنیا میره و از این قبیل. و خب در کنار پدر بزرگوارشون تو همون خونه خودشون که بازداشتگاهشون بود به شهادت رسیدن، همونجا هم کنار پدر دفن شدن. این حرم سامرا عسکریین، این محل دفن این دو بزرگوار، محلی بود، همون محل هم خونهشون بود هم بازداشتگاهشون اونجا بود و هر دو همونجا به شهادت رسیدن و همونجا دفن شدن. دستگاه با این محاسبه که خب اینا به این شکل دیگه کنترل شدن. در یه دوره‌هایی که یه داری فضا بازتر بود، به خصوص اون اوائل، خوبشون با بعضی از اصحاب خاص و خواص خودشون ارتباطاتی بیشتری داشتن، گاهی جلسات محدودی برگزار میشد که البته دستگاه روش به شدت مراقبت داشت. و روایتی که از جناب شیخ طوسی نقل شده، ایشون نقل میکنه، عثمان ابن سعید که یکی از نیروهای خاص امام حسن علیه السلام هست، در طول مدت که ایشون بیمار بودن بر بالین ایشون بود و بعد از شهادت هم ایشون رو مشارکت داشت در غسل و دفن ایشون در همون خونه و اتاقشون کنار پدر. همین جناب عثمانه که بعد از امام حسن عسکری نائب خاص و رابط حضرت حجت عجل الله فرجه الشریف با شیعیان هست، با نیروهای علوی و انقلابی، چون ایشون به طور کامل از اول هم تولدشون مخفی شد، کاملا پیام سیاسی و تهدیدی علیه حاکمیت بود و هم در تقریبا تمام عمر امام زمان در غیبت و در اختفاء بودن، زندگی مخفی داشتن که ازش تعبیر میشه به غیبت صغرا. و در پایان او یک ظهور موقت و اعلام آغاز غیبت کبراست و از این قبیل. خب در حاکمیت بنی عباس ما با یک فراز و نشیبی مواجهیم از زمان موسی بن جعفر سلام الله علیه تا زمان امام عسکری. هارون با موسی بن جعفر امام کاظم سلام الله علیه برخورد بسیار شدید و خشنی داره، دائم ایشون در زندان و تبعیدن و در زندان به شهادت میرسن. فضای سیاسی کشور تغییر میکنه، انقلابهای علوی مناطقی رو آزاد کردن، حکومتهای خودمختار علوی تشکیل میدن، مأمون میاد سر کار و به این چی میرسه که باید امتیاز بده به علویها و شیعه. و قضیه دعوت امام رضا، یعنی بازداشت محترمانه ایشون که از مدینه و حجاز ایشون رو آوردن به خراسان و مرو. بعد از مأمون که سیاستش مقدار سیاست باز و فریبکارانه تری بود، حدود 20 سال هم خلافت کرد. متوکل که میاد سیاستهای حکومت تغییر میکنه. متوکل هم حدود 15 سال حکومت میکنه، خلافت میکنه و در زمان متوکل سیاستهای حکومت علیه علی بیت به شدت خشن، سرکوبگرانه و تشدید میشه. حتی حرم سید الشهدا رو تخریب میکنه، امام هادی علیه السلام رو بازداشت میکنه، از مدینه میاره به پایتخت سامرا که تحت کنترل و بازداشت مستقیم دستگاه اطلاعاتی و نظامی حکومت باشن. و همینطور فرزند ایشون امام حسن عسکری که طبیعتاً در اون دوران کودکی هستن، ایشون هم میاره در پایتخت تحت نظر باشن و خیلی توهین و اذیت میکنه، برخوردهای سرکوبگرانه و خشنی متوکل داره علیه امام هادی و بعد و که مقدمه برخورد با امام حسن هم هست و همینطور با شیعه و نیروهای انقلابی و علوی در کل عراق و حجاز و اینها برخوردهای خیلی خشنی داره. دوران منتصر پسر متوکل یه مقداری باز فشارا کم میشه به دلایل سیاسی اجتماعی، دستگاه حکومت و منتصر یه مقداری فضا رو باز میکنه و در این دوره امام هادی علیه السلام یه مقداری دستشون باز میشه برای بعضی فعالیت ها و ارتباطات. اما بعد که باز مستعین میاد خلیفه بعد، او باز همینطور به شیوه متوکل خشن و سرکوبگرانه عمل میکنه و در واقع شیوه های خشن دوباره برمیگرده. شبکه وسیع وکلا که قرارگاه هایی بودن در سراسر جهان اسلام به لحاظ معارفی و عقیدتی سیاسی، به اصطلاح سیاسی ایدئولوژیک و همونطور نظامی و مالی و یک تشکیلات جهانی به موازات در تقابل به حاکمیت و خلافت همه جا داشتن، این ارتباط در زمان امام هادی خیلی سخت شد در اون دورانی که بازداشت و سرکوب بود تا ایشون شهید شد. و در زمان امام حسن عسکری سلام الله علیه به اوج شدت و صعوبت رسید و لذا این شبکه ها هم مخفی تر شدن، پیچیده تر شدن. هم شیعیان اسماعیلی، شیعیان زیدی و بن الحسن فرزندان امام حسن مجتبی علیه السلام که همه جا دست به قیام های مسلحانه زده بودن و مناطقی رو آزاد کرده بودن، اونا هم شبکه هایی داشتن که اون شبکه ها با این تشکیلات و شبکه مرتبط بود و این شبکه تحت رهبری امام حسن عسکری است، در حالی که ایشون به طور کامل تحت نظارت و کنترل و بازداشت هستند. خب سیاست های حاکمیت به شکلی شده بود که عملا در زمان امام هادی و امام عسکری سلام الله علیهما دستگاه یه مقدار زیادی هم به لحاظ اقتصادی، هم به لحاظ دیوان سالاری و هم به لحاظ مذهبی و اختلافات داخلی بین خودشون دچار تشتت و ضعف‌هایی شده بود. پایتخت هم به دلیل شورش‌هایی که در بغداد شده بود احساس خطر می‌شد، منتقل شده بود از کردیم به سامرا و حکومت هم به لحاظ فکری مذهبی بین جریان حنبلی و با جریان معتزلی یک جنگ داخلی اعتقادی هم خود بنی عباس بود. مأمون و متوکل اساساً به لحاظ فرهنگی در دو قطب مقابل بودند. بعدم نفوذ تشدید شده غلامان ترک و افسران نظامی که تحت امر بودند، ولی کم کم اینا در نیمه و اواخر قرن 3 هجری عملاً مسلط شدن بر دستگاه، حتی خلیفه کشی میکردن، یعنی خود متوکل و اینا کودتا کردن، کشتن و خلیفه عوض کردن. بنابراین این اختلافات داخلی هم در حکومت بنی عباس بود، هم در بغداد بود، هم در سامرا بود و ظرف مثلا 10 سال 4 تا خلیفه کشته شدن در اثر کودتاهای داخلی. یعنی این خلیفه علیه اون یکی کودتا میکرد، گاهی فرزند علیه پدر، برادر با برادر، و اون جناح‌های داخل دستگاه بنی عباس اینجوری عمل می‌کرد. یعنی ظرف 10 سال 4 خلیفه و رهبر دستگاه حکومت کشته شدن، 4 تا انگار کودتا انجام شد و مناطق مختلفی هم تحت تسلط گروه‌های مختلفی به وجود آمده بود که ظاهراً تحت امر حکومت مرکزی بودن اما واقعاً گاهی نبودن. از جمله در ایران طاهریان، سلسله طاهریان که به وجود آمد، اینا ظاهراً با حکومت بودن اما در یک دورهای تقریباً مستقل بودن، حتی ارتباطاتی هم با امام هادی و امام عسکری سلام الله علیهما داشتن و یک حالت خودمختاری و مرکزگریزی در اونها بود. مناطق دیگه هم همیشه اتفاقاتی افتاده بود و وقتی زمان معتمد عباسی رسیده چالش ها در حکومت به اوج خودش میرسه، یعنی دیگه تقریباً بنی عباس ظاهری هستن با بدون باطن و چالش ها رو نمیتونن مدیریت کنن حتی داخل خود حکومت و بر بخش مهمی از سرزمین خلافت اسلامی عملا سلطه و حکومت واقعی نداشتن، حکومت اسمی و ظاهری بود. لذا در این دوران از وجود امام حسن عسکری علیه السلام حکومت خیلی بیشتر احساس خطر کرد و لذا معتمد خلیفه عباسی اساسا در سامرا اعلام کرد بزرگترین خطری که الان حاکمیت رو تهدید میکنه ایشونه، همین آقایی که از بچگیش هم تحت بازداشت و کنترل ماست، این الان خطر اصلیش در سامرا. فشار رو، نظارت و مراقبت و اینها رو خیلی تشدید کرد علیه امام حسن عسکری و دیگه بعضی ارتباط‌های خیلی محدود رو هم که گاهی داشت اونا رو هم اجازه نداد ادامه پیدا بکنه، به خصوص که در این زمان جناح‌های مختلف شیعی یه پیروزی‌های مهم و پراکنده‌ای هم به دست آورده بودن. مثلا شیعیان زیدی که در شمال ایران و در یمن عملا حکومت و قدرت داشتن، دایی کبیر که در نیمه قرن 3 هجری در تبرستان در شمال ایران یک حکومت قوی اسلامی شیعی تشکیل داد با رویکرد زیدی یعنی انقلاب مسلحانه، اصالت قیام مسلحانه. اینا هم پس باید ببینیم، علاوه بر اینکه چند قیام بزرگ دیگری هم که گاه شیعی و علوی بودن، گاهی هم با اسم و تشبه به شعارهای علوی علیه حکومت سر می‌گرفت در این دوران امام حسن عسکری، اینا هم باید دید. از اون طرف جریان‌های انحرافی و افراطیونی شیعه، قلات شیعه، جریان‌های شیعه‌ای که به دلیل قطع ارتباطشون با ائمه یعنی با امام هادی علیه السلام و امام حسن عسکری به خصوص در این دوره، بعضی جریان‌های انحرافی افراطی شیعه که گاهی تا حد ارتداد پیش می‌رفتن ظهور کردند، ادعای پیغمبری بکنن، ادعای خدایی بکنن، اول برای ائمه بعد کم کم برای خودشون. این جریان نمیریه، محمد نمیری در عراق در کوفه شروع شد که بعد خیلی گسترده شد. الان بخش مهمی از جریان‌هایی که به نام علوی در ده ها میلیون در سوریه، در ترکیه، در بخش‌های حتی از عراق و ایران، در اروپا تا بالکان، عرشبت در قلب اروپا حضور دارن، آلبانی و اینا، همه ادامه این جریان‌های شیعی بودن که کم کم جدا شد، رابطه‌شون قطع شد با ائمه و به دام بعضی جریان‌های افراطی انحرافی افتادن، یا جریان نمیریه، جریان اسحاقیه که اون اسحاق ابن محمد نخعی بود در بصره در عراق، اون در کوفه، در بغداد، در مدائن، و یک جریان در قم همون موقع ها به وجود آمد. اینا جریان های شیعی بودن که از یک طرف در کار نبرد مسلحانه با حکومت و اینا بودن، ادعای شیعی و علوی داشتن، یه ادعای هم جریان های بودن که عرض کردم هم با حکومت مخالف بودن، هم عملا از ائمه سلام الله علیهم فاصله گرفتن. حالا بخشی از این فاصله ها جبری بود، بخشش هم نه، تحمیل شد و اتفاقات و انحرافاتی پیش آمد. این وضعیت اجمالاً کلی حکومت و رقباش و اپوزیسیون در جناح‌های مختلف. هنوز جریان‌های شوونیستی ایرانی بودند، جریان‌های خوارج بودند، اختلافات داخلی دستگاه بین خود جناح‌های بنی عباس بود که از کردم تا حدی که همدیگر رو ترور کنن، کودتا کنن علیه هم و هی خلیفه پشت خلیفه عوض بشه، اینا هست. از اون طرف هم جریان شیعه اهل بیت علیهم السلام، منتها با رهبری کسی که در تمام عمرش در بازداشت، یعنی امام حسن عسکری، نقل شده که ایشون فقط یک بار اجازه پیدا کردن که از سامرا خارج بشن و اون برای عمل حج بود، و همین یک بار اجازه دادن که ایشون برای حج رفتن و دوباره برگشتن، برگردانده شدن به پایتخت و تحت کنترل بودن تا به شهادت رسیدن. در این فرصت اون دوره‌هایی که امام حسن عسکری سلام الله علیه یه مقداری فضای سیاسی باز بود و امکان فعالیت کمی بیشتر بود، خب ایشون جلساتی هم فرهنگی اعتقادی داشتن در جهت کادرسازی، پاسخ به شبهات و از این قبیل. این نکته هم باز اینجا قابل ذکره که به لحاظ فکری و فرهنگی و فلسفی جریان‌های متعدد رقیب یا دشمن مخالف حتی اصل اسلام و قرآن هم حضور داشتن، که خب خلافت حکومت ظاهراً باید مراقب دین باشه، ادعا میکرد خلافت اسلامیست، باید متولی نهاد دفاع از دین باشه، و حتی مواردی داریم خود حکومت دیگه نمیتونست کسانی رو نداشت که جواب پاسخ بعضی از این شبهات جریان‌های ضد اسلامی رو بده، و در یک مورد حداقل ثبت هست که خلیفه یکی از خلفا به امام حسن عسکری میگه دیگه دین جدت رو خودت دریاب، ما از پس بعضی از این جریان‌ها برنمیایم. یک مقداری بهش فرصت میدن شما بیا عقلا به اینا، به این جریان‌های الهادی، جریان‌های مشرکانه، مخالفین اصل اسلام، مخالفین قرآن، اینا بیا جواب بده، کمک کن که به اینا جواب داده بشه، برای که از خودشون رفع تکلیف بکنن، بگن ما گفتیم اینا اینجوری. خب امام حسن عسکری این کارا میکردن، یعنی در روایات نقل شده متعدد که ایشان اولا زبانهای گوناگون با ملیتهای گوناگون و فرقه ها و ایدئولوژی های مختلف امام حسن عسکری بحث کرده، گفتگو داره، مناظره داره، حتی ازشون نقل شده که به زبان ترکی با ترک ها بحث میکرد، به زبان فارسی با ایرانی ها صحبت میکرد، به زبان هندی با هندوها بحث میکرد، و مثل بعضی دیگه از اهل بیت که نقل شده به زبان های رومی، بلغاری، زبان های مختلفی از اینها نقل شده، عبری بحث میکردن، که حالا شیعه این رو حمله بر میتونه هم علم لدنی بکنه که یک لطف خاص الهی است، و همونطور که زبان مادری رو خداوند به تو الهام میکنه از کودکی، زبانهای دیگری هم میتونه. بعضی هم گفتن که ضرورتی نداره اینها لدنی باشه، میتونن آموزش دیده باشن و این منافاتی با امامت و علم امام اینها نداره. حالا به هر شکل که باشه، امام حسن عسکری یک جوان از 18-20 ساله، 24 چند ساله با مکاتب مختلف، هر کس از هر جا آمده با زبان خود اونها با اونها گفتگو میکردن، پاسخ شبهات و سوالات اینها رو میدادن. یه موردی هم لغ شده در مورد کندی که او رو پدر فلسفه عربی میدانند، شاید اولین کسی که ترجمه فلسفه های شرق و غرب از جمله یونانی رو به زبان عرب شروع میکنه، بعدم خودش هم در یک مواردی نظریه پردازی میکنه، طبقه بندی میکنه که مثلا او رو حتی قبل از فارابی به عنوان اولین فیلسوف عرب یا فیلسوف اسلامی نامیدن، مسلمان، فیلسوف مسلمان. خب نقد شده ایشون در یک دوره مواضع نادرستی گرفت علیه وحی و قرآن، شبهاتی وارد کرد و حتی یکی از شاگردان او که مرتبط با امام حسن عسکری هم بود به ایشون در همون بازداشتگاه خبر میرسونه که کندی که خب یه آدم حلقه های داره، از شاگردانی و یه مکتب مدرسه ای و تألیفاتی داره و آدم مطرح و صاحب نفوذی است به لحاظ علمی و فرهنگی، ایشون قرآن رو زیر سوال میبره و از این قبیل و تناقض‌هایی رو میگه در قرآن من بهتون نشون میدم، اینا چطور میتونه کلام خدا باشه در حالی که این آیه با اون آیه سازگار نیست، این ادعاش بود. خب امام عسکری فرمودن که خب شما هم اگر درس نخوندید خب برید جلسات گفتگو کنید و پاسخ بدید و اینا. گفتن این شخصی که رابط بود گفت نمیتونم از پس این بر آدم خیلی ملا و باسوادی، هر چی میگیم چهار تا چیز میگه. اما مثلا میپرسن که عین او متن چیزایی که گفته اونا رو به من منتقل کنید که دقیق مشخص بشه چی میگه، همینطوری افواهی که میگویند 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 نه، دقیق ببینیم چی میگه. و بعد حالا خلاصش عرض بکنم، تمام حسن عسکری در مورد بعضی از این آیات توضیحاتی میدن به اون شخص، میگن بهش هم نگو که از من شنیدی، چون حالا هم حکومت رو من حساسه، هم خود اینا ملمس چه نگاهی دارن، شما خودت برو از قول خودت اصلا این جواب رو بهش بده و بعد هم ازش سوال کن، شما به عنوان یک عالم یا آدم اهل فکر اهل قلم این احتمال رو میدی که برداشتی که از این آیه کردی، فهمت از این آیه فهم نادرستیه و این آیه درست نفهمیدی، متوجه نشدی این آیه، این احتمال رو در مورد معنای این آیه در نظر داشتی و گفتی بین این آیه و اون یکی تناقضه یا نه، اگر این باشه معنای آیه دیگه تناقضی نیست و از این قبیل. خب چند باری ظاهرا اون شخص پرسش و پاسخهای میکنه، کندی میفهمه که اینا سوالات دقیقی است و سوال خود اون شخص هم نیست، اینا حرفا از جای خاصی داره میاد. یه وقتی خلاصه به شوخی به اون شخص میگه که این حرفایی که تو میزنی تو این جلسات آمدی گفتی اینا گنده تر از دهان خودت، راست شو بگو اینا کی به یاد میده میای میگی. خب این اول میخواد کتمان کنه چون امام فرموده بودن ضرورتی نداره اسم منو ببری، ولی بعد دیگه میگه ایشون، کندی میگه حدس میزدم این حرفا جز از اهل بیت پیغمبر و اولاد پیغمبر این حرفا بر نمیاد، سلام به ایشون برسون و تعاملاتی میکنه و بعد به اون شخص میگه به ایشون سلام برسون، تشکر کن، بگو من تعامل کردم روی مسائل و به همون نتیجه‌ای که شما گفتید رسیدم، شما درست گفتید و این تناقض نیست و حتی همین پاسخهای باسعه صدر و محبت و استدلالی که امام حسن سلام الله علیه از بازداشتگاه فرستادن برای کندی مسیر او رو تغییر داد، جهتش رو عوض کرد و او خودش گفت که این رساله و کتابی که علیه قرآن نوشتم، تناقضات قرآن، اینا رو من قبول ندارم و براءت خودم رو اعلام میکنم و حتی خودش اون چی که نوشته بود رفت به دجله ریخت دور، گفت اصلا من حرفمو پس گرفتم و هیچ کس اجازه نداره این رساله رو و این حرفا رو از قول من دیگه جای نقل کنه، چون من خودم قبول ندارم این حرفا رو، تناقضی در قرآن نمیبینم و اشتباه کردم. و ببینید این تاثیرگذاری امام حسن عسکری سلام الله علیه که اون موقع یک جوان 20 و چند ساله تو زندان بازداشتگاه، یک کسی که اولین فیلسوف عرب و سلسله به اصطلاح فیلسوفان مسلمان و اینها شناخته شده و آدم عادی نبود. یکی هم باد این جریان‌های انحرافی و افراطی و قلات داخل شیعه که از این بازداشت و دوری و دسترس ناپذیری امام عسکری و قبلش امام هادی سوء استفاده می‌کردند، به دلایل و انگیزه‌های پست یا مادی یا جاه‌طلبی، رقابت‌های داخلی، حسد، کینه یا سازش با دستگاه و حکومت و عوام فریبی، مریدبازی، سوء استفاده مالی و از این قبیل، بعضیا بودن که از نزدیکان ائمه بودن، اینا کم کم وسوسه می‌شدن، خیانت می‌کردن، سوء استفاده کردن، حتی انحرافاتی در عقاید شیعه ایجاد می‌کردن که خب یکی از وظایف امام هادی و امام عسکری سلام الله علیهما که در این بود که از درون بازداشتگاه با هزار سختی و مشکلاتی اینها رو هم رصد کنن و شناسایی کنن، هم کنترل و مهار کنن، هم شیعه رو آگاه کنن، هم در این حال مراقب باشن یک نزاع داخلی بین خود شیعه ایجاد نشه. و این کار بسیار سختی بود، حکومت هم مدام این وسط فتنه میکرد و از این قبیل. و این سوء استفاده ها و انحرافات تا نزدیکترین سطوح امام حسن عسکری ادامه داشت. یعنی شما کافیه ببینید برادر ایشون جعفر، که شیعه او رو به نام جعفر کذاب، جعفر دروغگو و کلاهبردار مینامند، یا جعفر ثانی گفتند، یکی همینه برادر ایشونه، یه مدتی هم با دستگاه درگیره، حتی یک بازداشت مشترکی امام حسن عسکری و جعفر دارن، هر دو با هم بازداشت شدن و از این قبیل هم بود، اما بعد با حکومت ساخت و به حکومت باج میداد، باج میگرفت و یک جریان انحرافی داخل شیعه میخواست ایجاد کنه، حتی میخواست رهبری و امامت رو یک جوری با کمک دستگاه بشه امام و رهبر شیعیان به جای امام عسکری که در بازداشت شدید حکومت هستند و از این قبیل. حکومت هم میدونید یک جریان که هم بعد سیاسی داشت و هم بعد انحرافات درون شیعی و جریان‌ها و فرقای انحرافی داشت، این بود که بعضی گفتن بعد از امام رضا علیه السلام دیگه امامت منقطع شده و ایشون آخرین امام بوده، دیگه بعد از ایشون رهبری نیست و اصلا امام رضا فرزندی نداشته حتی ایرو اصلا، چون یک فرزند امام رضا بیشتر ندارن دیگه، امام تک فرزند حضرت رضا هستن که فرزندشون امام جواد سلام الله علیه هستن، امام محمد تقی که ایشون هم در جوانی در 25 سالگی شهید شدن. لذا از بعد امام جواد، امام هادی، امام عسکری، همه اینا رو به نام ابن رضا به خصوص شیعه تبلیغ میکرد که همه روشن بشه اینا همون علی ابن موسی رضایی که همین خلافت عباسی در برابرش اینقدر احترام گذاشت و گفت اصلا بیاید خلافت حق شماست و شما رو مردم شما رو قبول دارند و فلان، هنوز مسئولیت شهادت ایشون هم به عهده نگرفتن و حتی خلیفه مأمون ایشون رو کنار پدر خودش هارون دفن کرده از سر احترام، سه روز عزای ملی اعلام کرده، خودش سه روز جز نان خشک نخورده، سیاه پوش و عزادار بوده و از این قبیل. خب اینا فرزندان همون رضا هن. رضا تا سه نسل ابن رضا گفته شده حداقل راجب امام جواد، امام هادی و امام حسن عسکری که اینا فرزندان همون رضا امام هشتم و اون شخصن که این همه شما برش احترام قائل بودید. امام حسن عسکری 22 سالشونه که پدر به شهادت میرسن و همون جا دفن میشن و ایشون به رهبری، مسئولیت رهبری شیعه رو به عهده میگیره. دقت کنید پس امام حسن 22 ساله رهبری رو به عهده میگیرن و 29 ساله شهید میشن. این مثلا 6-7 سال رهبری شیعه در یکی از سخت ترین شرایط اهل بیت به عهده امام حسن عسکری سلام الله علیه است. در همین زمان هست که یک چند انشعاب مهمم داخل شیعه اتفاق افتاد به همین دلایلی که عرض کردم از جمله، اما اکثریت شیعه امام حسن عسکری طوری رفتار کردن که شک و شبهه های داخلی پشت جبهه شیعه رو مدیریت کردن و اکثرا پذیرفتن که ایشون رهبر شیعه است بعد از شهادت امام هادی، ولی خب در این حال بخشی از شیعه انشعاب کردن و رهبری ایشون رو نپذیرفتن. یه عده گفتن که اصلا امام هادی مهدی بوده و غائب شده و ظهور میکنه و یا اصلا نمرده دوباره زنده خواهد شد و از این قبیل. یه عده گفتن برادر بزرگتر امام حسن که به نام محمد بود و ایشون قبلا در زمان حیات پدر اصلا فوت کرد، میگفتن ما او رو قبول داریم و همین ادعا رو در مورد او میکردن. یه عده هم دنبال این جعفر دروغو، جعفر چاخان به اصطلاح جعفر کذاب افتادن، چون خب اونم پسر امام هادی است، اونم فرزند اهل بیت و اینطوری هم نبود که هیچ نوع فضائل و جذابیتی نداشته باشه، خودش هم یک کسی بود، انا رجلی بود و میگفت، و منتها سبک زندگی و رفتارش و زیگزاگ هایی که تو مواضعش میرفت و مواردی که نشان میداد این اخلاق یک امام شیعی و اهل بیتی نیست، اینا باعث میشد که اکثر شیعه رهبری جعفر رو نپذیرفتن. حکومت میخواست تقویت کنه جعفر کذاب، جعفر رو در برابر امام حسن عسکری که این برادر رهبر شیعه بشه، و امام حسن محدود بود طبیعتاً نمیتونست حضوری به همه توضیح بده و جواب بدن که ماجرا چیست. موارد متعددی مکاتبات مخفی بین امام حسن عسکری و رهبران جریان‌های شیعی در نقاط مختلف جهان از مصر و شام تا یمن و تا ایران، شمال ایران، خراسان، کجا اینا، همه این ارتباطات و این نامنگاری های پنهان وجود داشت که نشون میداد همه جا یک اختلاف نظر و ابهاماتی راجع به رهبری بعد از شهادت امام هادی پیش آمده و خود امام حسن عسکری توانستن زیر اون فشار و اختناق سنگین حاکمیت به تمام این شبهات تقریبا جواب بدن و اکثریت شیعه رو متقاعد کنن که مسیر ادامه داره از طریق ایشون. و با اینکه تعقیب و مراقبت و فشار و حکومت اونقدر شدید بود که عرض کردم اینا رو آوردن وسط پایگاه نظام، پادگان خودشون که همه مأمورین نظامی و امنیتی حکومتن، زندگی عادی ندارن، تماما زندگی تحت نظر حکومت. اینقدر احساس خطر میکنه حکومت خلافت بنی عباس که ابرقدرت جهانه از امام عسکری علیه السلام. در این حال در روایات نقل میشه که چگونه در همین فشار امنیتی امام حسن علیه السلام ارتباطات و به خصوص مکاتبات مخفی دارن با شیعه و پیروانشون، با انقلابیون علوی ها، و اون شبکه وکلا یا وکالت رو، قرارگاه های مختلف رو دارن رهبری میکنن، با وجودی که این همه دستگاه با چهار چشم بلکه صد تا چشم کوچکترین جزئیات رو داره کنترل میکنه. به خصوص که عرض کردم این خبرم رائج شد بین شیعه و پچ پچ میشد، همه جا پخش میشد که شیعه میگه فرزند ایشون بعد از ایشون اون مهدی و قائم بزرگ آل محمده و او رژیم ها رو و این رژیم و همه رژیم ها رو او سرنگون خواهد کرد. هم اتفاقی که در مورد حضرت موسی و فرعون افتاده بود که اعلام کرده بودن فرزند پسری به دنیا میاد در بنی اسرائیل و اینها که او چنین و چنان خواهد کرد و دستگاه فرعون رو از هم خواهد پاشوند، لذا شروع کردن دستور دادن در یک دورهای خاصی مناطقی هر فرزند پسری به دنیا میاد باید کشته بشه، که ماجرای حضرت موسی و ایناست که خدای متعال اراده کرد به دست خود فرعون، خانواده فرعون تو کاخ خودش دشمن خودش رو و برانداز خودش رو پرورش بده و بزرگ کنه. و موسی علیه السلام از کودکی کاخنشین شد و تو کاخ فرعون اصلا بزرگ شد و بعد همون دستگاه رو برانداخت. یه چیزی شبیه این در مورد امام حسن عسکری مطرح شده و امام زمان. ایشون امام زمان درون پایگاه نظامی خلافت متولد میشه مخفیانه و بعد اوست که مأمور الهی است برای سرنگون کردن همه حکومت‌های ظلم و جور در جهان. لذا از این جهت هم نظارت دستگاه روی امام حسن حتی بیش از ائمه قبل و بیش از امام هادی علیه السلام هم بود. بعضی از این نامه ها هم گاهی در اسناد تاریخی ذکر شده، مثلا نامه ای است که 7-8 سال قبل از شهادتشون امام حسن در از همون بازداشتگاه وقتی که مثلا حدود 20 سالشونه به عبیدالله طاهری از سلسله طاهریان از حاکمان طاهری می نویسن که او با دستگاه خلافت و خلیفه و مستعین زاویه و مشکل پیدا کرده بود و علیه خلافت درگیر شده بود و امام حسن عسکری از همون بازداشتگاه حکومت نامه ای نوشتن برای محاکم سلسله طاهری، طاهریان ایران، و تشویقش کردن به مبارزه با خلیفه و اونجا صریحا خلیفه رو به عنوان طاغوت و طاغی در اون نامه امام حسن عسکری می نویسن و از خداوند می خوان که این رژیم و دستگاه رو سرنگون کنه. و بعدم همینطور میشه، یعنی اون خلیفه خلع میشه و خلیفه دیگری سر کار میاد، چون اون مستعین هم خیلی جنایتکار بود. در زمان امام حسن، رهبری امام حسن تو همین 7-8 سال، خب چند تا خلیفه عوض شده دیگه، یعنی اول معتز بوده که 3 سال تقریبا حاکم خلیفه جهان اسلام بوده، بعد مهتدی آمده که اون حدود 1 سال بیشتر نبوده، بعد معتمد آمده که اون باز حالا بیشتر تقریبا 23-24 سال ظاهرا خلافت میکنه، ولی همه اینا خلفایی هن که تسلط کامل بر اون امپراتوری خلافت عباسی ندارن و ضعیفند و عملا قدرت در اختیار فرماندهان نظامی بربر و ترک بود که اونا عملا کشور دست اونا بود به اسم اینا. و در یه دورهایی هم چون ضعیف بودن که امام حسن عسکری فضا رو یه مقداری بازتر میدیدن، کمال استفاده رو میکردن، ارتباطاتشون رو و تشکیلات رو تقویت میکردن. حتی مواردی در این دورها بعضی جلسات محدود داخل خود خونه در پایگاه نظامی دشمن یا در روابط پنهان بیرون در خانه های مخفی و تیمی که داشتن میتونستن انجام بدن در یک دورهایی، ولی باز در یک دورهایی که کار خیلی سخت میشد طبیعتاً امکان این کار نبود، از طریق نامه‌نگاری‌های مخفی اینها صورت می‌گرفت. بعضی از این نامه ها لو رفت، مثلا همین نامه ای که یه ارتباطی که ابو احمد طاهری از طاهریان داره با امام حسن عسکری که دارن برنامه‌ریزی میکنن علیه دستگاه خلافت و حکومت، که این لو میره دستگاه اطلاعاتی حکومت این نامه ها رو چند تاشو پیدا میکنه و امام حسن عسکری رو زندانی میکنن، یعنی علاوه بر این که در خانهشون در پایگاه عملا بازداشت بودن، اما از خونه همیشون رو میگیرن میبرن زندان، میگن داری توطئه میکنی برای براندازی و ارتباطاتت با نیروهای مسلح و جریانهای مخالف نظامی مثلا ما کشف کردیم. که ایشون که بازداشت میشن یه چند ماه بعد، یک سال بعدم خلیفه میمیره، که اونم یه ماجرایی داره در مورد امام حسن عسکری علیه السلام و فرمایش که ایشون داشتن که حالا فرصت نیست عرض بکنیم. چند بار برنامه ترور امام حسن اتفاق افتاده، طراحی شد، چند موردش اجرا شد، صحنه سازی شد، موفق نبود و بالاخره معتز خلیفه بعدی هم، خلیفه که امام حسن هم دستگیر کرده، اونم مرد. عرض کردم دو سه تا این وسط تو دوره که امام حسن در زندان هستن، یعنی اصلا بازداشت زندانی شدن، بردنشون در سلول های زندان ها و شکنجگاه های حکومت، چند تا قتل و ترور و انتقال قدرت در داخل حاکمیت اتفاق میفته و اما هر دو سه جریانی که این میان رو میرن همهشون شدیدن ضد شیعه و ضد اهل بیتن و برخوردهای خشن سرکوبگرانشون درش تغییری پیش نمیاد و در یک مورد نقص شده، اون کسی که مأموریت پیدا کرد از طرف خلیفه که از فرماندهان و ژنرالا بود که امام حسن رو در زندان حتی به طور قطع بکشن و سر به نیز کنن، قبل از اینکه این تر رو اجرا بکنه یه مأموریتی بهش خورد برای یک جنگ که رفت و اونجا در اون جنگ این کشته شد و نتونست اون بارم این مأموریت ترور انجام بده و انجام نشد. بعدم خود خلیفه علیهش یک شورش و کودتا داخل خلافت شد، عزل شد و مرد. و این شاید از بقیه خلفا اون دو سه تا، بین دو سه تا خلیفه‌ای که زمان امام حسن هن، این از همه بدتر برخورد کرد با امام حسن که خودش هم عاقبت سختی پیدا کرد. در همین دور، در دوره معتمد که همین دوره است، علوی ها شورش های مسلحانه در نقاط مختلف کردند، بعضی از مناطق رو آزاد کردند، هم شیعه امامیه، هم شیعه زیدی، هم شیعه اسماعیلی. علی ابن زید که در کوفه قیام مسلحانه کرده بود و کوفه رو و بخشی از عراق رو، جنوب عراق رو از شمال عراق سامر را جدا کرده بود، یک حکومت علوی تشکیل داده بود، یه مدتی بود، بعد ایشون شکست خورد، شورش بعدی اتفاق افتاد که اون دامنش وسیع تر بود. اینا فروش های مسلحانه زمان امام حسن عسکری هم که بعضی از اینا امام حسن باشون ارتباط داشتن، مخفیانه حمایت میکردن، بعضی ها هم ارتباط نداشتن یا معلوم نشد هیچ وقت که ارتباطی داشتن یا نه، تایید صریحی کردن یا نه و از این قبیل، مخفی بود و جهات متعدد و متناقضی گاهی پیش میاد. مثلا قیام مشهور صاحب زنج و شورش بردگان در بصره جنوب عراق علیه حکومت، در جنوب بین النهرین، هر شبت که جنوب شرق عراق فعلی و جنوب غرب ایران فعلی، خوزستان و بصره و اینا اتفاق افتاد، یه قیام بزرگ شیعی خیلی دامنه دار که این نهضت سرکوب هم نشد به این آسونی، چیزی حدود 15 سال دائم اونجا جنگ و گریز بود و حکومت نتونست اینها رو روشکن بکنه و براندازد. خب اونا هم ادعا میکردن که ما علوی هستیم، شیعی هستیم و از این قبیل، منتها از امام حسن عسکری تأیید صریح علنی برشون نبود. حتی در یه جایی این ادعا که از به امام حسن نسبت داده شد که ایشون گفتن اینا به ما ربطی ندارن، حالا بعضی اینو هم میکنن بر تقیه و خب مبارزه مخفی است دیگه، اگر ایشون میگفت که ما با اینا در ارتباطیم خب فوری بهانه برای اعدام بود دیگه. بعضی هم میگن این نبود، یا اگر این بود چیز دیگری هم بود، و اون که در قیام صاحب زنج اینا با اینکه شعارهای علوی و ضد حاکمیت و عدالت خواهانه و ضد بردهداری این حرفا میدادن، اما شیوه های خودشون هم خیلی شیوه های خشن و گاهی غیر عادلانه بود، انتقام های وحشتناک از کسانی که گاهی بعضیشون خیلی هم مرتبط با حکومت نبودند، گاهی بیگناه بودند و از این قبیل. حالا هر کدوم از این دو دلیل باشد یا اگر هر دوش هم نقش داشته، میخوام عرض کنم که یک قیام‌های مسلحانه خیلی قوی هم اتفاق میافتاد که سالها حکومت حتی در خود عراق نمیتونست اینا رو سرکوب و کنترل بکنه و اینا بعضیشون معلوم بود که امام حسن از اینا حمایت میکنن، قبولشون دارن، بعضیشون معلوم نبود، مشکوک بود، ولی بالاخره حاکمیت رو به شدت تضعیف میکرد. در دوره هایی هم میرسه که احساس خطر خیلی شدید میشه، از جمله اون وقتی که دیگه بازداشت آخر و شهادت امام حسن اتفاق افتاده که در روایاتی نقل میشه که ایشون وقتی از زندان آخر آزاد میشن اون چند سال آخر یک تلاش وسیعی میکنن برای اینکه شبکه وکلا و دستگاه و اون سیستم قرارگاه وسیع که ارتباطات مخفی شیعه در سطح جهان اسلام رو رهبری و مدیریت بکنه او رو بازسازی کردن، نهادینه کردن، نقاط ضعفش رو برطرف کردن و تقریبا آماده کردن برای یک دورانی که دیگه رهبری آشکار شیعه در کار نخواهد بود و این کار بزرگ دیگری بود که امام حسن عسکری کردن. خب اصلا ایشون امام عملا امام یازدهم هم امام غائب بود، منتها غائب به غیبت فیزیکی به همین شکل عادی، یعنی ایشون تمام عمرش در بازداشت و حصر و زندان بود. عملا شیعه ارتباط رو در رو با امام حسن عسکری تقریبا نداشت، یه جور تمرین مبارزه در عصر غیبت بود، یه جور تمرین تشکل و فعالیت بدون رؤیت علنی رهبری و امام بود که بعدن امام زمان عجل الله فرجه الشریف که خواهند آمد دیگه شما ایشون رو حضوری نخواهید دید و آماده میکرد امام حسن عسکری عملا آماده کرد شیعه رو برای ورود به عصر غیبت که تشکیلات داشته باشن، امید به آینده، اعتقاد قوی، ارتباط قوی، مبارزات رو در ابعاد مختلف ادامه بدن از طریق بعضی اوصیاء عام و شبکه های وکالت عام، اول خاص، نائبان خاص و بعد عام، بدون اینکه مستقیم امام و رهبر خودشون رو ببینن و ضرورتی داشته باشه ببینن. قبل از اون بازداشت آخر امام حسن عسکری ایشون به مادر مکرمشون هشدار میدن و میگن که مشکلات احتمالاً تشدید خواهد شد و حکومت تصمیمشو گرفته که دیگه ما رو از سر راه برداره. امام حسن رو و برادرشون جعفر رو، جعفر کذاب رو، هر دو رو شخص خلیفه دستور میده هر دو رو دوباره بازداشت میکنن و این آخرین بازداشت قبل از بازداشتی که به شهادت برسه. بعد از حدود یکی دو ماهی آزادشون کردن، از زندان بیرون آمدن، بردنشون تو بازداشت خانگی و یه چند هفته بعدم، یه چند روز بعدم گفتن ایشون تو خونهشون فوت کردن. حالا سکته کردن هرچی بوده، مثلا خبر درگذشت ایشون در خونهشون که خب واضح بود ایشون در زندان مسموم شده، ولی خواستن مرگ ایشون در سلول انفرادی اتفاق نیفته بلکه 2 کیلومتر اونورتر تو خونش که تحت نظره و یک زندانی در پادگاه اونجا اتفاق بیفته. این وضعیت ایشونه و بعدم اون تلاشش وسیع و دقیق و شدید حکومت برای اینکه فرزند ایشون به نام محمد که بدونید همیشه میم ح میم دال جدا جدا هم گاهی میشه، این همو ادامه او بحث مخفی نگاری، تقیه و مبارزه مخفی بود که حتی اسم ایشون اسم ممنوع بود، اسم ایشون هم کسی نباید میبرد. مهدی میدونید لقب ایشون و به معنی هدایت یافته و هدایتگر، اما اسم شریفشون حضرت مهدی، حضرت حجت، اسمشون محمده. خب اصلا اسم ایشون هم مخفی بود، ممنوع بود بردنش. خود ایشون رو حکومت خیلی تلاش کرد ایشون رو که خبر بود که این متولد شده، متولد میشه و از این قبیل تو همین خونه بدانند و پیگیری بکنن، ولی نتوانستن، دستشون به ایشون نرسید. و اینا هم نکات بسیار مهمی است که باید توجه داشت که چقدر کار سخت بوده این کار مبارزه. این تشکیلاتی که عرض کردم عملا بعد از کربلا این سازماندهی مخفی رو امام حسن علیه السلام در مدینه شروع کردن، بعد در کربلا خب یک ضربه سنگینی وارد شد، بعد از امام سجاد دوباره این شبکه رو بازسازی کردن در زمان امام صادق و بعد از سقوط رژیم بنی امیه این تشکیلات وکالت یه مدتی علنی شد و خیلی تقویت شد، نظمش، وسعتش، عمقش، خیلی از اون فرصت انتقال از رژیم اموی به رژیم عباسی پیدا شد و بعد ادامه پیدا کرد. زمان موسی بن جعفر دوباره این شبکه یه مقداری مخفی شد، زمان حضرت رضا که وارد حکومت شدن خیلی علنی شدن، دوباره به شدت تقویت شدن. زمان امام جواد دستگاه با اینها دوگانه برخورد میکرد، ولی بعد دیگه از زمان آخر امام که امام جواد رو شهید کردن، به خصوص زمان امام هادی و امام عسکری، به شدت سرکوب این جریان تشکیلات شروع شد. این تشکیلات عملا بعد از شهادت امام حسن عسکری و در دوره غیبت صغرا و زندگی مخفی امام زمان عجل الله فرجه الشریف نقش فوق العاده مهمی داشت، چون به شدت تحت پلیسی ترین تعقیب و گریزها بودند و گاهی ضربه می‌خوردن، خودشون رو بازسازی می‌کردن. و از جمله نواب خاص امام زمان که در واقع شاگردان و اطرافیان و نیروهای امام حسن عسکری بودند، از جمله جناب عثمان ابن سعید. خب اینا خیلی نقش داشتن، هم در مخفی کردن امام زمان از دوران کودکی و جوانی تا آخر دوره غیبت صغرا، در اون دوران چند ده سال، در اون چند دهه این چهار تن نواب نقش مهمی داشتن در مدیریت این شبکه، و گاهی هم مسائل هم وسعت و حجم کارا اونقدر زیاد میشد که هر منطقه، هر قرارگاهی گاهی خودش به چند تا شبکه وکالت و چند قرارگاه جزئی تر تقسیم میشد. به خصوص که عرض کردم این چند امام آخر ما، اواخر امام جواد و بعد دیگه امام هادی، امام عسکری و حضرت مهدی، اینا به شدت تحت نظر و کنترل شدید بودن، تحت تعقیب بودن. ارتباط مستقیم شیعه با اینا خیلی نمیتونست اصلا داشته باشه و عملا از طریق این شبکه ها این ارتباط ها برقرار بود. و دیگه حتی جالبه، در جایی دیدم که همون افراد خاصی هم که گاهی میامدن با امام حسن عسکری هم میتوانستن حضوری ارتباط برقرار بکنن، مواردی بود که امام حسن عسکری با اونا هم رو در رو صحبت نمیکرد، با یه حفاظی از پشت یک پرده ای دری اینجوری. حالا اینم ملاحظات امنیتی و اطلاعاتی میتونست باشه، و از یک طرف هم آموزش این که از این بعد یاد بگیرید که چگونه با رهبرانی که نمیبینید و ارتباط مستقیم ندارید بتونید کار بکنید. امامت که امام اون ارتباط مستقیم حسی باش ندارید، عادتشون بده. و این نوید عصر غیبت مهدویت بود که چگونه باید در اون عصر هم آماده باشید برای کار و مبارزه. مواردی نقل میشه، مثلا امام حسن خیابون جایی که دارن عبور میکنن با مامورین حکومتی، کسی میخواد بیاد جلو با ایشون علامت میده که میخواد بیاد یک کلمه بگه، سری یک کسی دیگه یه مرتبه یه یادداشت تو دست اون شخص میگذاره که معلوم بود این از قبل آماده شده، که به هیچ وجه نرید جلو با ایشون، با امام حسن نه صحبت بکنید، نه خوشوبش، نه حتی نگاه خاص نکنید، چون کاملا ایشون تحت نظره و شما همه، هر کس یک علامت خاصی بده که ایشون رو میشناسه شما فوری بازداشت خواهید شد. بنابراین به هیچ وجه حتی سلامی، لبخندی، نگاه خاصی نکنید و بدون هیچ چیزی از کنارشون عبور کنید. یا مثلا خود ایشون، این نائب خاص که از رهبران تشکیلات مخفی است، ایشون ظاهرا شغلش تجارت روغن و تو کار روغن فروشی است، و جالبه که زیر ظرف روغن به شکل خاصی معمولا نامه‌های جاساز میشد، جاسازی میکرد که از طریق اینا ارتباط بین امام حسن در بازداشتگاه با کل اون شبکه جهانی شیعه حفظ می شد، سوالات اونا جواب داده می شد، به لحاظ مالی، نظامی، سیاسی، اعتقادی تعیین تکلیف می شد، پاسخ شبهات اونا داده می شد و از این قبیل کارا. در یک روایت دیگه خوندم که هم در زمان امام هادی هم امام حسن، پدر و پسر امامین عسکری این سلام الله علیهما، حتی حیواناتی رو آموزش داده بودن، چه پرنده، چه مثلا شتری، اسبی، که اینا چگونه چه مسیری رو چجوری برند بیان، و از طریق اینا یه سری پیام‌های منتقل می‌شد. اینا خیلی مهمه و مواردی از این قبیل زیاده برای که درست بفهمیم امام حسن عسکری تو چه شرایطی چه کار عظیمی کردن. یکی هم انحرافات و خیانت‌های داخل تشکیلات بود. کسانی مثل فارس ابن حاتم بودن که این خب از نیروهای خود امام هادی و امام عسکری بود، ولی بعد به خصوص وقتی ارتباط امام عسکری به طور کامل خب قطع بود با شیعه، اینا از این فاصله سوء استفاده میکردن. اولا گاهی اختلافاتی بینشون افتاد، مثلا این و علی ابن جعفر، یکی دیگه از یاران و نزدیکان امام عسکری، این دوتا بینشون سر مسائلی اختلاف افتاد و رقابتی بود یا هرچه بود. امام حسن از داخل بازداشتگاه تلاش کردن بین اینا مصالحه بشه، این دوتا به اصطلاح سرتیم، و نشد. بعد به این نتیجه رسیدن که مشکل از طرف فارس هست، این فارس ابن حاتم یه مقداری مریضه و او داره اوضاع رو به هم می‌ریزه. به این جنبندی رسیدن از داخل زندان بازداشتگاه، امام حسن عسکری علیه السلام به شبکه شیعهشون پیام دادن، به سرتیم ها، به اصطلاح سرگروه ها، که از این به بعد رابطتون رو با فارس قطع کنید و اسرار و مسائل رو باش در میان نگذارید، در جلسات خاص دعوتش نکنید و پول و وجوه و امکانات و مالی و این چیزا هم بهش دیگه ندین، و از طرف ما فعلا با امین علی ابن جعفر کار کنید، نه با فارس ابن حاتم. ولی تأکیدم کردن امام حسن عسکری که او خودش مطلع نشه که من اینو گفتم، این خبر پخش نشه که این تحریک نشه، چون یه آدم الان دنبال منافع خودشه و دیگه خدا و اینا یادش نیست. کم کم باید بدونی که حساس بشه و تحریک بشه، از داخل گردونه تشکیلات بری کنار و حذفش کنید، باش دیگه رابطه ها رو قطع کنید کم کم. خب او اما میفهمید، کم کم فهمید که به نحوی بایکوت شده، تحریم شده، و از اون طرف هم اهل دنیا و قدرت و عصبانی شد از دست امام حسن عسکری و این شبکه عصبانی شد، بخشی از این اطلاعات اینا رو به حکومت لو داد. از اون طرف بعضی کسانی که اون رابطشون بود از قبل که خبر و پول و امکانات میرسوندن به این قرارگاه تشکیلات و مبارزه، اینا رو میگرفت خودش مصرف میکرد، نمیداد به کسی و از این قبیل. یعنی خودش روابط بخشی از شیعه رو که از طریق او مرتبط بودن با امام حسن عسکری، اینا رو خودش قطع کرد، مصادره کرد اون بخشا رو به نفع خودش. عملا بهشون هم نمیگفت، اونا هم خبر نداشتن که این شخص با امام حسن دیگه نیست و جدا شده از شبکه و انشعاب کرده و فاسد شده اصلا. اینم نه اطلاعات رو از اونا میداد به امام حسن میرسوند، نه امکاناتی که میرسید که چقدر پول وجود، چقدر چه اخباری، و از این طرف هم دستوراتی که بود طبیعتاً دیگه ایشون منتقل نمی کرد و گاهی دیگه خودش هم در جریان نبود. تا اینکه امام حسن عسکری به این نتیجه رسیدن که دیگه تحمل این شخص و وجود او بدون آگاهی دادن به دیگران، این دیگه یه جور خیانته و این از حد اشتباه و خطاهای کوچک و اینا گذشته، دیگه وارد بحث خیانت شده، خیانت هم عقیدتی به مبانی تشیع و هم خیانت سیاسی به مبارزین و لو دادن اینا و از این قبیل. پیامایی براش فرستادن، نصیحتش کردن که این کار نکن، شما خودتو اصلاح کنی، روشو ادامه نده. فایده نکرد، فرمودن شما دیگه مسئولیتی و وکالتی از طرف ما ندارید، و دو تا مکتوب نامه هم نوشتن که گفتن این نامه رو پخش کنید، که اونجا حتی این فارس رو صریح طرد میکنن امام حسن عسکری و لعنتش میکنن و میگن این آدم فاسد و مفسده، این دیگه با ما نیست، حواستون باشه. لذا فارس هم از این به بعد دیگه شمشیر رو از رو بست و شروع کرد به مبارزه علنی با امام حسن عسکری و با جبهه انقلابی و علوی. ما از دوره خودمون از این تیپ آدم‌ها داشتیم و داریم دیگه، یک کسایی که یک دوره تو مبارزه بودن، خطر کردن، هزینه های پرداختن، زحمات کشیدن، بعد سر مسائلی کینه، غرور، حسادت، فساد اخلاقی، فساد مالی، جاه طلبی، ریاست طلبی و از این قبیل، یه مرتبه جبهه عوض میکنن، میرن اون طرف و شروع میکنن بدترین برخوردها، توهینها، حرفایی که دشمنانم نمیزنن گاهی اینا میزنن، و خیانتهای مالی و سیاسی اینا میکنن، حتی به جبهه دشمن ملحق میشن. ما از این قبیل مسائل تو این 40 سال 45 سال 50 سال مکرر دیدیم، هنوزم داریم میبینیم، بعد از اینم خواهد بود. این شروع کرد به فساد انگیزی، هم لو دادن شبکه ها به حکومت که اینا رو بازداشت میکردن، اعدام میکردن، هم ایجاد بدعت بین شیعه، کسانی که فقط با او ارتباط داشتن و رابطه دیگری از قبل نداشتن. این عقاید انحرافی رو به اونا میگفت به اسم شیعه، و بخشایی از شیعیان رو اصلا منحرف و مرتد میکرد. تا اینکه امام حسن عسکری سلام الله علیه پیامی دادن به بعضی از نیروها که یه آدم دیگه اصلاح پذیر و نصیحت پذیر نیست، یه محاربه، یه خائنه و داره ضربه میزنه و عده‌ای رو به کشتن داده و این باید اعدام بشه، اینو برید اعدام انقلابی کنید. در واقع حکم شرعی و دادگاهی او اینه. و داخل بازداشتگاه امام حسن عسکری فرمودن که این حکم شرعی رو برید در موردش این حکم خدا رو اجرا کنید، و خب این اتفاق هم افتاد و یک تیم از نیروهای چریک و مجاهدینی که با دستگاه حکومت درگیر بودن و بعضی از همرزمانشون در اثر کارهای این فارس و خیانتهایی که کرد کشته شدن و ضربه سنگینی، ضرباتی زد به شیعه، این رو رفتن و اعدامش کردن و حکم الهی در موردش اجرا شد. امثال عسکر عثمان ابن سعید هم که هم در زمان امام هادی هم زمان امام حسن عسکری فعالیت میکرد، یک شبکه راجع به مبارزه مخفی یعنی تقیه و شیوه ها و تاکتیک هایی که اینا انجام میدادن چطور بود. حتی وقتی امام حسن عسکری به شهادت رسیدن، حکومت یک تیم پزشکی و تیم قضایی حقوقی و آورد که مثلا با احترام ایشونو دفن کنن و همه شاهد باشین، ما اینا رو نکشتیم، اینا تو بازداشت بودن ولی به مرگ طبیعی مرده. حالا چجوری 28-29 سالگی به مرگ طبیعی مرده و از زندان چند وقت قبل آزاد میشین و میخوان حتی تشییع جنازه حکومتی تشکیل بدن، یعنی حتی میان دستگاه حکومت خودشون نماز بخوانن بر پیکر ایشون، و خب همین جناب عثمان ابن سعید، جناب عثمان نمیگذاره و مراسم خاکسپاری و دفن امام حسن عسکری رو مدیریت و سازماندهی میکنه که اجازه نده حکومت تحریف کنه و سوء استفاده کنه، و از اون طرف حضرت مهدی رو که کاملا تحت تعقیب و مخفی بودن، زمینه ایجاد میکنه که ایشون بیان بر پیکر پدر این کودک نماز بخوانن، نماز میت، و بعدم دوباره به نحوی مخفی بشن که دستگاه اطلاعات حکومت به هیچ وجه نتونه به ایشون دسترسی پیدا بکنه. اینم خدمت نواب خاص و از جمله جناب عثمان هست که در عصر غیبت صغرا و اختفاء حضرت حجت سلام الله علیه و جل الله فرجه الشریف نقش مهمی ایفا کرد. تسلیت عرض میکنم مجددا شهادت امام حسن عسکری صلی الله علیه رو، و انشاءالله اگر عمری و فرصتی بود در مورد دیدگاه ها و فرمایشات و آموزه های ایشون در ابعاد مختلف انسانی، حیات و سبک زندگی انشاءالله بیان بشود. و السلام علیکم و رحمت الله.